را بشنوید.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جاست تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، شورم شررم، با عشق تو در من جهان نیست دگر یک نفرم. از هر چه که کوه هست دماوند ترم، یک سمت هیاهو یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم چه گویم. تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
سرگذشت دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند، بر پیمان ماندند،
روایت رهایی. آفتاب روز 19 صفر سال 61 هجری قمری در حالی برآمد که قافله‌ای از شام و قافله‌ای از حجاز به نزدیکی کربلا رسیده بودند. تا 40 سالار شهیدان تنها یک روز مانده و هر دو قافله فردا در کرب و بلا به هم خواهند رسید. فردا عقیله زنهای عالم با آقای شهیدان جهان از سفر پردردی خواهد گفت که 40 روز قبل آغاز شد. سفری که منزل به منزلش داغ جدایی بود و رنج غربت و تنهایی.
این روایت
لحظه دیدار نزدیک است. وقتی قافله ها به کرب و بلا برسند، زینب کبرا سلام الله علیها با برادر از منزل جبل جوشن خواهد گفت، آنجا که بانویی از بانوان حرم از تازیانه نامردی کودکش سقط شد. دختر بزرگ علی با حضرت ابا عبدالله از منزل اسقلان خواهد گفت، همانجا که کودکی از قافله اسیران از مرکب افتاد و زیر دست و پای شتران جان از جسم کوچکش پرواز کرد. زینب علیها السلام از منازلی خواهد گفت که شب تا صبح بزم شراب و طرب آتش به جان اسیران خاندان طهارت انداخت. او که در همه این منزلها یکی یکی آیه‌های صبر را تأویل کرد، حالا در نزدیکی کربلا است. لحظه دیدار نزدیک است. لحظه دیدار اسیران و شهیدان حماسه عاشورا نزدیک است. فردا زینب کبرا بر مزار دو فرزند شهید خود حاضر خواهد شد. فردا مادری به زیارت تربت اون و محمد دو نبیره جعفر طیار خواهد رفت. نوشتند پس از آن که سید و شهدا از مکه به سوی کوفه حرکت کرد، عبدالله ابن جعفر نامه‌ای برای امام نوشت و از او خواست تا از تصمیم خود صرف نظر کند. عبدالله نامه خود را به آن و محمد سپرد تا به دایی خود برسانند. او از فرزندان خود عهد گرفت که اگر امام از تصمیم خود باز نگشت، از نزد او باز نگردند و برای دفاع از امام و حرمش ملازم او باشند. روز عاشورا عقیله بنی هاشم با دست خود بر تن فرزندانش لباس رزم پوشاند و آنها را به خیمه برادر فرستاد تا از امام زمانشان اذن جهاد و جان فشانی بگیرند. خواهر می دانست که برادرش به این سادگی به آن دو اجازه نخواهد داد. خواهر دیده بود که برادرش حتی به غلام خود نیز آسان اجازه میدان نداد. کار اون به اصرار و التماس کشید. خواهر ولی می دانست که برادرش چگونه تا به امتناع و نگفتن نخواهد داشت. مادر به پسرانش گفت داییتان را به مادرمان فاطمه زهرا قسم دهید تا از او اجازه میدان بگیرید. سرانجام نوبت به آن رسید تا با رجزی زیبا به قلب دشمن بزند. همگان دیدند و شنیدند که شمشیر میچرخاند و میگوید جماعت اگر مرا نمیشناسید پس بدانید که من پسر جعفر هستم، همان شهید راستین که در بهشت تابان است، همان که در بهشت پرواز می کند با بالی سبز و در محشر همین شرافت برای من کافی است. سوگند یاد کرده ام که جز به بهشت نروم، در حالی که دوستدار محمد مصطفی و سنت او باشم. می خواهم با محبت او پس از مرگ به رستگاری برسم. اوست که بر ما منت نهاد و ما را رهانید و از سرگردانی کفر و بددلی نجات داد. درود خدای آفریننده بهشت بر او باد. آن از سپاه عمر سعد 3 سواره و 18 پیاده را روانه دوزخ کرد. سپس خود با زخم عبدالله ابن قتبه تائی راهی بهشت شد. او 3rd شهید عاشورا از میان جوانان بنی هاشم بود. پیش از او علی اکبر و عبدالله فرزند مسلم ابن عقیل زودتر به میدان جهاد و بهشت رضوان شتافته بودند. اون پاره تن حضرت زینب در زیارت ناحیه مقدسه مخاطب سلام زیبای قائم آل محمد است، آنجا که فرموده درود بر آن پسر عبدالله ابن جعفر طیار که هم پیمان ایمان و نبرد کننده با هماوردان و بنده خیر خواه خدای رحمان و تلاوت کننده سوره حمد و آیات قرآن بود. پس از آن برادرش محمد به میدان رفت و با لحنی رجزگونه و حماسی خطاب به دشمن گفت به خدا شکایت می کنم از کردار گروهی که کورکورانه به سوی هلاکت می روند، همانها که نشانهای قرآن را دگرگون کرده اند و بیان محکم تنزیل را تغییر داده اند و کفر و طغیان و سرکشی را آشکار ساختند. محمد نیز با وجود تشنگی و محاصره در میان لشکر دشمن جنگی شجاعانه و نمایان داشت. او 10 تن از دشمنان اهل بیت را روانه دوزخ کرد و سپس شربت شهادت نوشید. امام زمان علیه السلام در زیارت ناحیه مقدسه خطاب به او می‌فرماید سلام بر محمد ابن عبدالله ابن جعفر، آن که در کربلا به جای پدر حضور یافت و پس از برادر به شهادت رسید و بدن خود را سپر بلای سید و شهدا قرار داد. خدا لعنت کند کشنده او عامر ابن نهشل تمیمی را. روز 19 صفر سال 61 هجری قمری کاروان اهل بیت به نزدیکی کربلا رسیده بودند و تا مزار شهدا تنها یک روز راه داشتند. از سمت دیگر نینوا نیز قافله جابر ابن عبدالله انصاری و شماری از بنی هاشم تا مقصد سفرشان یک منزل راه داشتند. روز 20 صفر در اولین 40 شهادت آقای شهیدان جهان، هر دو قافله در جوار شهیدان عاشورا فرود خواهند آمد.
دو سه سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا.
بشنود صدای مسلمانی که او فریاد می کند یا للمسلمین، به فریاد من برسید و نرود او را کمک نکند، او دیگه مسلمان نیست.
پویش ایران همدل همچنان ادامه دارد. شما مردم حسینی می توانید کمک های خود را از طریق شماره کارت به شماره 60 37 99 82 2 30 30 07 و یا کد دستوری 3-14 مربع به کودکان مظلوم غزه و فلسطین ارسال کنید.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته 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 ای.
به نام خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز، در برنامه امروز ابتدا به تلاوت آیات 26 تا 34 سوره مبارکه نحل با صدای استاد کریم منصوری گوش میکنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء. بلى إن الله عليم بما كنا تعملون. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وقيل للذين اتقوا قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، به ترجمه و توضیح آیات 26 تا 34 سوره شریفه نحل می‌پردازیم. در آیه 26 می‌خوانیم: ای رسول ما، کسانی که پیش از مستکبران کنونی بودند مکر ورزیدند و خدا هم بنیانشان را برکند و سقف از بالای سرشان بر آنان فرو ریخت و عذاب از جایی که هرگز گمان نمی بردند به سر وقتشان آمد. این آیه مستکبران را تهدید می کند و سرنوشت امتهای پیشین را جلوی چشم ما مجسم می سازد. کسانی که حق را پایمال ساختند و در زمین به تبهکاری پرداختند، اما سرانجام خداوند مکرشان را به خود آنان برگردانید و هلاکشان کرد. و سپس در آیه 27 و 28 به موقعیت مستکبران در روز قیامت اشاره کرده می‌فرماید: روز قیامت نیز رسوایشان خواهد ساخت و گوید کجایند آن شریکان من که بر سر آنها با خدا ستیز می‌کردید. کسانی که از دانش بهره‌ای دارند گویند امروز نصیب کافران خاری و بدبختی است، همان ستم کردگان برخیشتن که چون فرشتگان جانشان را باز ستانند تسلیم شوند و گویند ما کار بدی نمی کردیم. چرا؟ البته که کار بدی می کردید. خدا از آن چه می کردید به خوبی آگاه است. کافران و مشرکان و مستکبر در حالی که سرگرم کفر و ظلم برخیشند، ملائکه جانشان را می گیرند. در این شرایط ناگهان تسلیم گشته راه خشوع و تواضع را پیش می گیرند. اما فرشتگان با آنها می گویند خدا به نیات شما آگاه است، هیچ جای انکار و کتمان زشتی ها نیست. در آیات 29 و 30 آمده است: اینک از دروازه‌های جهنم پا به درون نهید که همیشه در آن خواهید بود و متکبران چه بد جایگاهی دارند. اما چون به پرهیزکاران گویند پروردگارتان چه نازل کرده، پاسخ دهند خیر و خوبی نازل کرده است. آنان که نیکی کرده اند در این دنیا نیکی ببینند و البته سرای آخرت بهتر است و پرهیزکاران چه نیکو جایگاهی دارند. در مقابل مستکبران که قرآن را اساطیر الاولین خواندند، اهل تقوا پاسخ دادند که خداوند خیر نازل کرده است و با گفتن این پاسخ در واقع به دو چیز اعتراف می کنند. نخست آن که قرآن از طرف خداوند عالم است و دوم آن که متضمن سعادت دنیا و آخرت انسان است. متقین چون به دستورات قرآن عمل می کنند و اهل احسانند، اجتماعی را به وجود می آورند که عدل و احسان و زندگی طیبه بر آن حاکم است. در این اجتماع از زندگی سالم و امن برخوردارند و زندگی آخرت نیز چون خوشحالیش زوال ناپذیر است، از زندگی دنیایشان بهتر است. در دعای بعد آمده است و اهل تقوا بهشت‌های جاویدی در اختیار دارند که در آنها پای نهند. جویبارها از کف آن بهشت‌ها روان است. در آنجا هر چه خواهند دارند. آری خدا پرهیزکاران را این چنین پاداش می‌دهد. آنان که فرشتگان جانشان را می‌ستانند در حالی که از آلودگی شرک و گناه پاکیزند و با آنان گویند سلام بر شما، اینک به پاداش آن چه می کردید پای در بهشت نهید. اهل تقوا کسانی هستند که ملائک در حالی آنها را قبض روح می کنند که پاک و از ظلم و آلودگی به دورند. فرشتگان به این خداجویان می گویند سلام بر شما، با آرامش کامل و به پاداش اعمالتان به بهشت درآیید. ادامه سخن به داستان مشرکان مستکبر برمی‌گردد و در آیات 33 و 34 می‌فرماید: آیا کافران انتظاری جز این دارند که فرشتگان بر آنان فرود آیند یا فرمان پروردگارت فرا رسد؟ رفتار کسانی که پیش از این کافران بودند نیز چنین بوده و خداوند بر آنان ستم نکرده است، بلکه آنان خود بر خویشتن ستم می کردند. اعمال زشتشان دامنگیرشان شده و همان چیزی که آن را به مسخره می گرفتند گریبانگیرشان شده است. این اعمال خود آنهاست که مجسم می گردد و در این دنیا تومار حیاتشان را در هم می پیچد و در آخرت گرفتار عذابشان می سازد. آنها وعده های عذاب الهی را که پیامبران به آنها می دادند به مسخره می گرفتند، اما همین وعده عذاب سرانجام بر آنها احاطه یافت. خب شنوندگان عزیز، تا برنامه آینده که به ادامه ترجمه و توضیح آیات سوره شریفه نحل می پردازیم، خدا حافظ شما. سبحانك 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 سبحانك